خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم. دسامبر گذشته من پروانه به اتفاق آروین 20 سالگرد زندگی مشترکمونو در ترکیه جشن گرفتیم. چاتون خالی در یه شب بیادماندنی. این خیلی استثنایی شد برای ما چون ما با تنی چند از دوستانمون در یک کنفرانس بودیم و اینا خودشون برای ما تدارکی دیدن و خیلی شب عالی بود. برای ما ترکیه و به خصوص استانبول به جای یک داستان زندگی مشترکمون با هم شروع شد. هر وقت که میریم اونجا یا هر وقت قرار داستانمون رو یه جایی بگیم یا با هم داریم صحبت میکنیم، نمیدونم حتما رفتید اونجا، ولی استانبول کنار دریا یه قایقای کوچیکی پهلو میگیرن و اونجا ساندویچ ماهی اون موقع زمان ما میدادن و ما این ساندویچ رو میگرفتیم و دیگه هیچی نمیشناختیم جز خودمون و دریا و زندگی و خلاصه از این داستان ها. در کتاب مقدس برای داستان خدا و اسرائیل هم یک استانبولی وجود داره. یه جایی بوده که این دوتا با هم این رابطه عاشقانه شون شکل گرفت که البته یکی بعدن به شدت بیوفا شد. و اون مکان در کتاب مقدس بیابان نام داره. پس بیابان در کتاب مقدس جایی که راندووی یا داستان رمانتیک بین خدا و اسرائیل اونجا چیه؟ اونجا برقراره. دو تا کتاب هست در کتاب مقدس که به این مکان میپردازه، یعنی به بیابان. یکی کتابی هست که اصلا اسمش در زبان عبری یعنی در بیابان، که ما توی کتاب مقدس اونو اعداد میشناسیم در تورات. و یک کتاب دیگه که امروز ما میخوایم یه باب از این رو با هم بررسی بکنیم، کتاب هوشع نبی هست که در رابطه با این عشقی که بین خدا و اسرائیل هست، این استعاره عشق و کلن این ماجرای عاشقانه بین این دو صحبت میکنه. در مشرق زمین معمولا روابط عاطفی، البته من بیشتر اون چیزایی که دیدم چه برای خودم چه برای دیگران در کلیسا بوده، من بیشتر عمرم الان تو کلیسا سپری شده و دیدم در مشرق زمین چه با چه شوری این روابط شروع میشه دیگه. نه دیدی مثل یه سیلیه این داستان، وقتی دو نفر با همن همه میدونن، چون سیل رو که نمیتونه از کسی مخفی کنی. وقتی هم از هم جدا میشم هم همه میفهمن. یعنی دیدید معمولا هم شروعش خیلی اکشنه هم پایانش خیلی اکشنه. پس ما الان میخوایم این رابطه عاشقانه رو ببینیم که خدا چطوری داره حرکت میکنه در این فضا. خود متنی که الان میخوایم با هم بخونیم به اندازه کافی آشکار هست، احتیاج به توضیح خیلی زیادی نداره، ولی یه قسمتش هست که من اون قسمت رو میخونم وقتی میرسیم به اونجا، ولی خودم هم هنوز نمیفهمم این چی داره میگه. اگه شما خودتون متوجه شدید بعداً بیاید به منم بگید که اینجا چجوری این رابطه احیا میشه، اصلا میرسه به یه جایی که اصلا فراتر از عقل و منطق بشری انگار خدا برای احیای این رابطه تلاش میکنه. قبل از اینکه به این متن بپردازیم لطفاً با هم دعا کنیم. بعد مهداد میتونم از شما خواهش کنم لطفاً دعا کنیم. آمین. خب کتاب هوشع باب دو متنی است که امروز تماماً ما به اون خواهیم پرداخت. همونطور که گفتم قرائت این متن احتیاجی به توضیحات زیادی نداره. من فقط یه مختصری راجع به فضای اینجا صحبت میکنم و شیرجه میزنیم تو خود متن، یعنی میریم و این متن رو با هم قرائت میکنیم. هوشع یکی از میتونیم بگیم قدیمی ترین انبیای صاحب کتاب در کتاب مقدس قرن 8 قبل از میلاد ایشون خدمت میکرده. از متنی که قرائت میکنیم به نظر میاد محل خدمت ایشون بیشتر بخش شمالی حکومت اسرائیل بوده. ولی برای اطلاع شما بگم که حدود یک قرن قبل از اینکه اصلا این داستان بخواد آغاز بشه حکومت اسرائیل تجزیه میشه. بعد از اینکه عصر طلایی خودش رو سپری میکنه در دوران داوود و سلیمان، این حکومت تجزیه میشه، بیشتر مردم میرن به بخش شمالی سرزمین اسرائیل و یه عده قلیلی هم میرن به بخش جنوبی سرزمین اسرائیل، ولی هوشع بیشتر الان در اون بخش شمالی فعالیت داره و دلیل هم داره چرا میره رفتن به بخش شمالی سرزمین اسرائیل. حتی اگه امروز هم شما برید اسرائیل، بخش شمالی سرسبزه، اونجا مهمترین ماده حیات برای کسانی که زندگیشون کشاورزیه و برخیشون هم گله داشتن وجود داره و اون آبه. یعنی شما در بخش شمالی سرزمین اسرائیل آب پیدا میشه برای کسانی که زندگیشون از طریق زمین ارتزاق میکردن و اینطوری چیه؟ اینطوری میگذره. ما در یک دیگه از نوشته های انبیا یه اسمی میاره، داره انتقاد میکنه این نبی آموس، میگه ای گاوان باشان، باشان یه منطقه شمالیه. خب اگه قرار گاوی وجود داشته باشه باید آب و علف هم چیه؟ اونجا باشه. یا دشت های جولان، یا هرمون، یا یزرائیل، اینا مناطقی هن که در بخش شمالی هن و حیات اونجا امکان پذیره. برای همین همه میرن به سمت چی؟ همه میرن به سمت بخش شمالی. اون جنوب که اورشلیم و اون خانه خدا هست جز خاک و نمیدونم سنگ و این چیز دیگه ای نیست. شاید هم اونجا یک گوسفند و بزی ببینید که داره برای بقا چیه تلاش میکنه. مثلا اگه بخوایم امروز بگیم مثلا ایرانی‌ها بیشتر که مهاجرت میکنن که نمیرن بر فرض مثل اتیوپی، دیدید ما بیشتر به سمت اروپا یا آمریکای شمالی، اینجا آب هست خب و سرزمین حاصل خیزیه، اینجا چیه؟ اینجا میریم. پس یکی از دلایلی که بیشتر مردمان اسرائیل در بخش شمالی هستن اینی که زندگی راحت تری دارن و امکان بقا و ترقی براشون بیشتره. زمانی که این نبی اینجا داره خدمت میکنه زمانی یکی از پادشاهانی بسیار موفق تاریخ اسرائیل به اسم یروبعام دوم، همش اطلاعاتی که الان سریع تموم، ولی کمک میکنه به بهتر درک کردن متن. و این آقا هم خیلی در رونق اقتصادی و همینطور در رونق یا کشورگشایی آوازه داره. میگن اگه عصر طلایی رو داوود و سلیمان آوردن، عصر نقره‌ای رو در حیات اسرائیل همین آقای یروبعام دوم آورده. و خیلی هم زرنگه، خیلی هم باهوشه، چون نمیخواد مردم برن به قسمت جنوبی چون خانه خدا اونجا بود و میترسه که لشکرش رو از دست بده، وفاداران خودش رو از دست بده. به ابتکار خودش دو تا خانه میسازه، دو جا میذاره. مطابق روایت اول پادشاهان باب 13 که میگه اسمش بیتیله، یکی اسمش دانه، یعنی راحت دیگه مردم اونورم چیه اونورم نرن. دو جای با فواصل مختلف گذاشته که ساکنان بخش شمالی سرزمینش هوس رفتن به بخش جنوبی رو نکنن. یه اتفاق دیگه که در این بخش شمالی داره میفته اینه که بخش شمالی به شدت تحت تأثیر مذاهب کنعانی هست. اینا در این سرزمین دارن به سر میبرن و یکی از خدایان معروفی که اینجا هست و اسمش رو توی عهد عتیق خیلی ما میشنویم، اسمش هست بعل. بعل که معروف به خدای باران یا خدای طوفان. خب خیلی ربط پیدا میکنه با شرایطی که از داشتن و اونا کنانی ها خودشون میگفتن این همه حاصل خیزی که اینجا میبینید از کیه؟ از بعله، از همون خدای باران و خدای طوفان. ولی یک چیز جذاب دیگه هم اینجا هست، یک همتای مؤنث داره این بعل که اسمش از عشیره، که اینا معتقد بودن که وقتی که بعل و عشیره با هم امتزاج برقرار میکنن باران از اونجا میاد و یه راه پرستش این خدا اینه که شما برید به معابدی که اینا داشتن، به خانه هایی که اینا داشتن و اونجا زنانی بودن، در واقع روسپیان مذهبی بودن که در نتیجه این، یعنی جزی از پرستش بعل، همون کاری که بعل و عشیره دارن میکنن و اونجا تو همونجا جزی از پرستش چی بود؟ با روسپیان مذهبی، کسانی که میرفتن اونجا همبستر میشدن و به این ترتیب کمک میکردن که اراده بعل بر زمین انجام بشه، اجرا بشه و باران بیاد. و من خیلی چی بود؟ خیلی هم جذاب بود برای خیلی از کسانی که اونجا بودن. ما از حال و روز این پادشاه اسرائیل که همون یروبام هست می‌بینیم خیلی تو بحر این چیزا نیست. مهمترین چیزی که براش هست اینه که رونق اقتصادی رخ بده. مطابق روایت دوم پادشاهان باب 14 آیه 25 مرزهای اسرائیل هم خیلی چیه؟ خیلی گسترش پیدا کرده. این حال و روز فضایی که ما در اینجا می‌بینیم. من یک کلمه دیگه ای هم بگم، اون خود کلمه بعل هست که دو تا معنی داره. یکی معنی صاحب، مالک، چون این تو متن میاد توی هوشعبابه دو معنی صاحب و مالک میده. مثلا من به رئیسم بگم ایشون بعل منه، همون معنی میده، رئیس منه. و یکیش هم معنی شوهره. پس وضع، اگه من بخوام همه رو خلاصه بکنم، وضع اسرائیل در این زمان وضع خوبی بود از نظر اقتصادی. قلمرو گسترش پیدا کرده بود، حاصل خیزی بود، باران بود. از پیش یه همچین چیزی در کلام خدا هشدار داده شده بود که باید حواستون باشه وقتی تو این وضع قرار میگیری. من یه متنی رو میخوام بخونم، چون این آیاتی که الان میخوام بخونم قبل از اینکه وارد هوشع بشیم خیلی باستاب پیدا میکنه تو خود همین هوشع باب دو، از کتاب تثنیه باب 8 از آیه 11 تا پایان. من براتون میخونم ببینید، خیلی انگار داره همین حال و روز رو به تصویر میکشه. پس بهوش باشید، مبادا یهوه خدای خیش را فراموش کنید و فرمانها و قوانین و فرایض او را که من امروز به شما امر میفرمایم نگاه ندارید. مبادا چون خورده سیر شده و خانه های نیکو ساخته در آنها ساکن گردید و رمه و گله شما فزونی یافته بر سیم و زرتان افزون شود و اموالتان افزون گردد، آنگاه دل شما مغرور شده یهوه خدای خود را که شما را از سرزمین مصر از آن خانه بندگی بیرون آورد فراموش کنید. درست هم انگار این داره حال و روز حکومت شمالی اسرائیل رو میگه. مبادا فراموش کنید او را که شما را در بیابانی بزرگ و هولناک که در آن مارهای آتشین و عقرب‌ها و زمین خشک و بی‌آب بود رهبری کرد و برای شما از دل سنگ خارا آب بیرون آورد، که خوراک منا را در بیابان به شما خورانید که پدرانتان نشناخته بودند، تا شما را خار و زبون ساخته بیازماید و در آخر بر شما احسان کند. بهوش باشید، مبادا در دل خود بگویید نیروی من و قوت دست من این توانگری را برایم فراهم آورده است، بلکه یهوه خدای خود را به یاد دارید، زیرا اوست که به شما نیرو می‌بخشد تا توانگری حاصل کنید و تا به عهد خیش که برای پدرانتان سوگند خورد وفا کند، چنان که امروز شده است. اگر یهوه خدای خود را فراموش کنید و از پی خدایان غیر رفته آنها را عبادت و سجده نمایید، امروز به شما هشدار می‌دهم که به یقین هلاک خواهید شد. آری اگر صدای یهوه خدای خیش را نشنوید، شما نیز همچون قوم‌هایی که خداوند آنان را از پیش روی شما هلاک می سازد، هلاک خواهید شد. حالا داستان اینه که دقیقاً همین اتفاق برای علارغم این همه رونق اقتصادی و کشورگشایی و انگار همه چی به هم میاد و همه چیز جذابه، همه چیز در دسترس، گفتم خانه همین دو جا هم برای اینا خانه ساخته، انگار همین اتفاق برای اسرائیل افتاده. هوشع تو این وضعیت داره با قوم اسرائیل صحبت میکنه و انبیا همین کنم یکی از نزدیکترین معادلاتی که من براشون فکر میکنم برای امروز ما بخوام بگیم اینا کیان از نظر اون نحوه اجرای کارشون، هنرمندان، هنرهای تصویری، هنرهای نمایشی، سعی میکنن از این طریقی ما رو با یه عالمی روبرو بسازن که ما مثل که فراموشش کردیم، انگار از اون عالم چیه، از اون عالم فاصله گرفتیم. همین خدا یه چیز عجیبی در باب یک آیه دو به هوشع میگه. خداوند به واسطه هوشع سخن گفتن آغاز کرد، به او فرمود برو و زنی فاحشه یا هرزه برای خود بگیر. بروی زنی هرزه برای خودت بگیر. اشت زنونیم در عبری چند جور میشه اینو فهمید. حالا که این پیش زمینه ها رو گفتم، مثل که میتونه این معنی رو بده به هوشع، میگه برو یکی از همین روسپیان مذهبی که بعل رو میپرستن، تو برو با اونها ازدواج کن، چون قوم من شبیه همینه، برو با اون چیز کن. یا میتونه یه خانمی باشه که جز این طبقه نباشه ولی مرتب به همسر خودش خیانت کرده، نه حالا شاید قبل از ازدواج نه، ولی قطعا بعد از ازدواج به دفعات متعدد، و به این ترتیب در این فضای تصویری نمایشی اون چی که داریم میبینیم، خدا داره رابطه خودش و اسرائیل رو در این فضا داره به اونا نشون میده. و دیگه انگار طاقتش تاق شده، دیگه انگار رسیده به یه جایی که میخواد دیگه اینو از حالت خصوصی تبدیلش کنه به یه حالت چی؟ عمومی، همه دیگه بفهمن اینجا چه خبره. برای همین در باب دو میگه بر مادر خود حجت بیاورید. آری حجت بیاورید. این کلمه حجت یه بار دادگاهی داره، ریوو، مثل در اون زمان وقتی که میخواستن یک کیسی رو حل بکنن میامدن به دروازه های شهر، اونجا مشایخ ریش سفیدان میامدن و مشکلات قوم اونجا چیه رسیدگی میشود. حالا میگه این اسرائیل رو بیاریدش کجا؟ اسرائیل رو بیارید در دروازه شهر، من دیگه میخوام این کیس رو برملا بکنم، بگم این داستان چه خبره اینجا، این کیس رو عیان بکنم. چرا که او زن من نیست و من شوهر او نیستم. بگذار فاحشگیش را از چهره خیش بزداید و زناکاریش را از میان سینه های خود. مبادا جامه از تنش بدر کنم و او را همچون زادروزش برهنه سازم. در کتاب خروج وظیفه همسر این بود که پوشش برای همسرش، یعنی شوهر برای برای زنش و برای خانوادش مهیا کنه، ولی چنین بیوفایی میگه مبادا من جامه از تنش چیه بدر کنم، چون این دیگه زن من چیه نیست. بسان بیابانش گردانم چونان سرزمین بی حاصل و او را از تشنگی از پا درف کنم. بر فرزندانش رحم نخواهم کرد زیرا فرزندان فحشا هستند، چرا که مادرشان فاحشگی کرده و آنکه به دیشان آبستن گردید بی شرمی نموده است، چرا که می گفت از پی عاشقان خواهم رفت. این کلمه عاشقان پنج بار حالا ما می بینیم تکرار میشه، یکی دوتا هم نیستن عاشقانی که اسرائیل داشته، کیان معلوم نیست، شاید خدایان مختلفن، شاید نیرومندان، نمیدونم قدرتمندان مختلفن. حالا دقت کنید، میگه از پی عاشقان خواهم رفت که نان و آب و پشم و کتان و روغن و شربت به من میدهند، پس راه او را به خارها خواهم بست و گرداگردش دیواری خواهم کشید تا طریقهای خود را نیابد. باز دوباره از پی عاشقان خود خواهد شتافت، هر کاری میکنه میره از پی عاشقان خود خواهد شتافت، ولی به دیشان نخواهد رسید، آنان را خواهد جست اما نخواهد یافت. این کلمات، کلماتی که بار معنی زیادی داره، میگه در پی اونها میره، اون کلمه‌ای که میگه در پی اونها خواهد شتافت، در پی اونها میره و اونها رو خواهد جست، در حالی که اینا کلماتی بود که خدا برای اسرائیل بارها گفته بود، اگه در پی من بیایی، اگه مرا بجویی، اگه منو بطلبی. ولی اینا میبینیم که چیه، این عاشقان دیگه ای پیدا کرده. پس خواهد گفت نزد شوهر نخستین خود باز خواهم گشت، زیرا که آن زمان مرا خوشتر میبود. سر چی برمیگرده؟ سر اینکه محروم شده از اون چیزایی که به خاطرش با عاشقان دیگه بود، حالا میگه برمیگردم نزد شوهر نخستین خود. معلومه این توبه، توبه واقعی نیست، از سر ناچاریه. خب او نمیدانست، آیه 8، من بودم که گندم و شراب و روغن به او میدادم. ببینید قسمت بالاتر میگفت، میگه تو آیه 5 میگه از پی عاشقان خواهم رفت که نان و آب و پشم و کتان و روغن و شربت به من میدهد. حالا اینجا درست میگه همونایی که تو فکر میکردی اونا به تو دادن، من به تو دادم. او نمیدانست من بودم که گندم و شراب و روغن به او میدادم و سیم و زری را که برای بعل صرف میکرد برایش افزون میگردانیدم. پس من گندم خود را در فصلش و شراب خیش را در موسمش از او باز خواهم ستان و نیز پشم و کتان خود را که برای پوشاندن برهنگیش بود از او خواهم گرفت. اکنون قباحت وی در نظر عاشقانش آشکار خواهد شد و هیچ کس او را از دست من رهایی نتواند داد. به تمامی جشنهایش پایان خواهم بخشید و عیدها و ماهای نو و شباتها و همه موسمهایش را متوقف خواهم ساخت. معلوم نیست این عیدها و جنا اینا عیدهایی بوده که برای خدای اسرائیل به ظاهر برگزار میکرده با اون حال و روزی که یروبعام هم داشته، مهم نبوده دیگه، برید توی همینجا دیگه، فقط اون پایین نرید، یا برای خدایان دیگه است. و تاک‌ها و درختان انجیرش را که می گفت این مزدی است که عاشقانم به من دادند، تباه خواهم ساخت. آنها را به جنگل بدل خواهم کرد و جانوران وحشی میوه هایش را خواهند خورد. همون بیابانی که اونجا بودن و توی کلام خدا تو کتاب تثنیه میگه پاشونم تاول نزد، لباس کسی اونجا مندرس نشد، پاره نشد. همون بیابان وقتی که در پی عاشقان دیگه میریم تبدیل به عامل تهدید میشه. او را به سبب روزهایی که برای بعلها بخور میسوزانید مجازات خواهم کرد، به سبب روزهایی که خود را به گوشواره ها و جواهرات خیش میارست و در پی عاشقان خود میرفت و مرا به فراموشی، یادتونه اون تثنیه باب 8، مبادا مرا فراموش کنی، چند بار اونجا، و مرا به فراموشی میسپرد. این است فرموده خداوند. اقامه دعوا برای خب چه انتخابی از اینجا به بعد باقی میمونه وقتی یه نفر اینجوری در ملأ عام کیس خودش رو ابراز میکنه، ها حجت خودش رو میاره، چی باقی میمونه؟ چه انتخابی باقی میمونه؟ فکر کنم برای ما ایرانی ها که انتخابی باقی نمیمونه، نه؟ ما معمولا با دلایل خیلی خیلی کمتر چیکار میکنیم؟ طلاق میگیریم، نه؟ طلاق تنها انتخاب، انتخاب کنه تا میگه چاره دیگه ای نیست. برای خدا یه انتخاب ممکنه، ولی خدا رو شکر خدا طلاق نمیگیره. به دلایلی که من از اینجا به بعد من این متن رو براتون میخونم، ما بقیه متن رو توضیح، من نمیفهمم این متن چی میگه، من نمیفهمم چرا خدا طلاق نمیگیره، ولی نمیگیره. اگه اون زمان از اسرائیل طلاق می گرفت، از این زنی که اشت زنونیم یعنی زن هرزه، شاید ما الان اینجا نبودیم. اگه خدا از کلیساش طلاق بگیره، نسلهای بعدی نخواهند بود و خدا خداییه که طلاق نمی گیره. میگه از طلاق چیه؟ متنفره. با وجودی که در اقامه دعوا هیچ شکی باقی نمیمونه که این زن به قول ما میگیم زن بشو نیست. یعنی ما میدونیم که این عوض آخه کسی که این همه اصلا ذاتش عادت کرده به بیوفایی، این برای چی با این ادامه بدی؟ خدا میگه من اینو عوضش میکنم. میگه
دیدید بعضی با خودمونم ناامید میشیم، بعضی چیزی میگیم بابا این عوض بشو نیست، نه من عوضش میکنم.
توی رابطه زناشویی وقتی یه نفر عوض نمیشه، اگر دیگری هم عوض نشه پایان فرا میرسه. در رابطه بین خدا و اسرائیل این خداست که هی در خودش میکنه. به نظر من میاد مثل یه کسی که تو معدن کار میکنه و ذخایر جدید، راه‌های جدید برای ادامه دادن پیدا میکنه. خدای ما طلاق نمیگیره. آمین. این خیلی خبر خوشیه. با اینکه هزاران هزار دلیل هست که قومش در پی عاشقان دیگه مرتب چیه؟ مرتب میره. از اینجا به بعد متن خیلی برای من تکان دهنده است. نمیدونم حالا اگه شما متوجه شدید بعدم بگید من این تیکش رو فهمیدم. من همون چیزی که به نظرم میاد رو میگم. پس اینک این عملکرد جدید خداست. از آیه 14 پس اینک او را مجذوب کرده به کجا خواهم آورد؟ به بیابان. یادتونه استانبول خدا و اسرائیل، میبرمش دوباره همون جایی که همه چی اونجا شروع شد. میدونید رابطه عاشقانه اینو رابطه نجات شناسانه هم هست. البته هنر میخواد که این رابطه رو اینجور نگه داری. عاشق و معشوق در هم انگار نجات میابند. نه. این اونو نجات میده، اونم نجات. خدا هم قبلا اسرائیل رو نجات داده، اصلا به وجودش رو برد و بعد نجاتش داد. حالا این رابطه دوباره میخواد احیا بشه. این کلمه که اینجا میگه اینک او را مجذوب جذبش میکنم، این کلمه ایه که بار اقواگری داره در زبان عبری. یعنی ببینید خدا راه چی رو در پیش میگیره. تا اینجا که دیدیم دیگه، تا اینجا، تا قبلش چون مرا به فراموشی سپرد، این است فرموده خداوند. فکر کنیم اینجا تموم میشه بکار. ولی نه، اینجا تموم نمیشه. میگه اگه این است فرموده خداوند اینجا باشه دیگه تمامه، دیگه رابطه تمام. ولی نه، دوباره جلو میره. یک راهکار جدید خدا در پیش میگیره. میگه که من از همون راهی میام که این توش بود. این همش در پی این بود دیگه، خودشو جذاب نشون بده، اغواگری بکنه. منم میرم و اینو چیکارش میکنم؟ جذبش میکنم، اقواش میکنم. من میرم اینو دوباره این زبونه میفهمه دیگه. زبونه دیگه که متوجه نیست، زبونه تهدید که حالش نمیشه. خب هرچی هم که داره رو که من بهش دادم، ولی داره میره. این طبیعتش رو فروخته به هرزگی. من باید این طبیعت رو عوض کنم، باید با یه زبان دیگه با این حرف بزنم. دوباره میارمش به همون چی؟ به همون بیابان. سخنان دلاویز به او خواهم گفت. من دو جا این سخنان، نه سه جا این سخنان دلاویز رو پیدا کردم. خیلی جالبه، از همون جنس اغواگریه. یکی سخنانیه که دلیله به شمشون میگفت. تومه خودش رو چیکار کرد؟ تومه خودش رو اینجوری تصاحب کرد. منم میخوام اسرائیل رو دوباره مال خودم بکنم. یکی یه جاییه که شکیم به دینا میگه در پیدایش باب 34. یه مردی از یه از دینا دختر یک اسرائیلی خوشش میاد و میره به او سخن. یه جا هم هست تو کتاب اشعیا این کلمه به کار میره برای احیای اسرائیل. اشعیا میگه در باب 40، تسلی دهید قوم مرا، تسلی دهید. بعد میگه بهش سخنان دلاویز بگید، دوباره او رو تصاحب بکنم. در آنجا تاکستانهایش را به وی باز خواهم داد. در کجا؟ در بیابان؟ در بیابان تاکستانهایش را به وی باز خواهم داد. امنیت دوباره براش ایجاد میکنم و وادی اخور را به دروازه امید بدل خواهم ساخت. وادی اخور، این باز در تاریخ اسرائیل یه شخصی بود در کتاب یوشع باب 7. ایشون نااطاعتی میکنه و یه انباری رو برای خودش بر میداره که نباید بر میداشت و بعدم هلاک میشه. ولی اونجا رو اسمش گذاشتن وادی مصیبت، وادی بدبختی، وادی هلاکت. من وادی هلاکت رو برای اسرائیل به دروازه امید بدل خواهم کرد. فرصت‌های جدید، امکانات جدید براش ایجاد می‌کنم. در آنجا همچون روزهای جوانیش خواهد گفت. من این کلمه رو می‌ذارم جای این. به نظر من این کلمه مهمیه چون مرتب بعد تکرار میشه یا پاسخ خواهد داد. مانند روزهای بیرون آمدنش از سرزمین مصر. مثل همون موقعی که از مصر اومد بیرون، در اونجا دوباره چیه؟ دوباره سخن خواهد گفت. حالا این تیکه، این قسمت. و خداوند می‌فرماید در آن روز مرا شوهر من خواهین ایش و دیگر مرا بعل من نخواهی خواد. یارتون گفتم بعل یکی از معانیش یعنی همسر، یعنی شوهر. ولی میگه نزدیکتر میشه این رابطه. دیگه به من میگی چی؟ به من میگی شوهر من. زیرا نام بعلها را از لبان او دور خواهم کرد و نام آنها دیگر بر زبان رانده نخواهد شد. در آن روز به جهت ایشان با وحوش صحرا و پرندگان آسمان و خزندگان زمین عهد خواهم. اینا ساکنان بیابان بودن، اینا عوامل تهدید بودن. میگه من با اینا عهد خواهم بست، با وحوش صحرا و پرندگان آسمان و خزندگان زمین. یادتونه تو تسنیم گفتیم وقتی که از بیابان میگذشتی مارهای آتشین بود اونجا. میگه من اجازه نمیدم اینا تو رو تهدید کنن. چقدر ابله باید باشه این زن هرزه اگر اینو به این پاسخ بگه چی؟ نه. اگر اینو نادیده بگیره، چقدر باید نابخرد باشه اگر متوجه این برکتی که به سراغش اومده، امکان احیایی که به سراغش اومده نیست نباشه. تمام اینها فاعلیت خدا رو داره. همش میگه من این کارو میکنم، من این کارو میکنم، من این کارو میکنم و در نتیجه کار او پاسخ ایجاد میشه. ولی این آیه 18 رو یه جور دیگه هم میشه فهمید. اینا نماد نیستی هستند، چون بیابان مکان نیستی بود دیگه. یعنی به عبارت دیگه مثل که خدا میگه من دوباره از دل نیستی میآفرینم، من اسرائیل رو دوباره خلق میکنم. من این فضا رو دوباره عوض میکنم. کمان و شمشیر و جنگ رو از زمین محو خواهم ساخت و ایشان را در امنیت خواهم خوابانید و تو را تا به ابد نامزد خود خواهم. سه بار کلمه نامزد اینجا به کار میره. تو را تا ابد. و بعد کلماتی که کنار نامزد میاد خیلی به نظر من بار معنی داره. اولا میگه که این یه کار ابدیه، یه کار لحظه‌ای نیست. فکر نکنم الان احساساتی شدم مثل عشقای مشرق زمینی یه دفعه دیدید احساساتی میشه. نه، میگه اولا تا ابد من خواهم بود. و بعد ببینید، آری تو را در عدالت و انصاف و محبت و رحمت نامزد خود خواهم ساخت. ببینید این چهار کلمه اینا صفات خداست در عهد خدا، چیز دیگه غیر اینا نیست. به یه معنا در ارتباطش با خلقت میگه هر چی دارم و میدم به تو، صدق، میشبات، خسد، رحمیم، اینا تمامش همینه. همون خروج باب 34 آیه 6 خوندیم، یهوه یهوه خدای دیر خشم، کثیر الاحسان، آکنده از محبت و چی وفا. میگه من اینا رو تماما به تو میدم، دائما به تو میدم. و آیه 20، و تو را در وفاداری نامزد خود خواهم ساخت. درست همون چیزی که این نبود، نه این اسرائیل تجسم بیوفایی بود، ولی میگه تو را در وفاداری نامزد خود خواهم ساخت و تو خداوند را خواهی شناخت. این قلب این متنه. تو یعنی اسرائیل خداوند رو چیه؟ خواهی شناخت. بارها کار به زمانی که خدا تعیین کنه، تو خداوند را خواهی شناخت و گشودگی که باید باشه از جانب اسرائیل. بارها اینجا توضیح داده شده که کلمه شناخت بار جنسی داره. میگه آدم زن خود حوا را شناخت و بچه. پس این یه درگیریه، یه رابطه. چیه؟ رابطه وجودیه. تا حالا کلمه نامزد رو به کار میبرد، ولی اینجا کلمه چی رو به کار میبره؟ شناخت رو به کار میبره. انگار یه مرحله هم چیه؟ یه مرحله هم جلوتر میبره. من روم نمیشه بگم اینجا چی داره میگه اونطور که من میفهمم، فقط میگم شما متوجه بشید. میدونی چی داره میگه؟ نمیتونم بگم اونو، چون خود کلام خدا از خوشایند صوتی استفاده کرده. میدونی داره به اسرائیل چی میگه؟ به اسرائیل میگه با عاشقان دیگت نخواب، منو بشناس. با عاشقان دیگت نخواب، منو بشناس. و خداوند می‌فرماید در آن روز من پاسخ خواهم داد و آسمان‌ها را خطا. همون کلمه پاسخ خواهم داد همون کلمه‌ایه که میگه در روزهای جوانی اسرائیل پاسخ خواهد داد و آسمان‌ها را خطاب خواهم کرد و آنها زمین را خطاب خواهند کرد. ببینید در این حرکتی که از جانب خدا شروع میشه و بعد در دیگران پاسخ ایجاد می‌کنه، واکنش ایجاد می‌کنه، زایایی هم چیه؟ به بار میاد. و زمین گندم و شراب و روغن را خطاب خواهد کرد. زایایی به وجود میاد. و آنها یزرائیل را خطاب خواهند کرد و من برای خود و من او را برای خود در زمین خواهم کرد. سه تا بچه قبل از این ماجرا هوشع داره به همین اسم، ولی در بار منفی تو باب اول برام میشه. ولی اینجا همش بار مثبته. اینجا میگه من او رو برای خودم میکارم، بعد میگه اون دومی که دختر بود که اسمش رحمت نیافته بود بر او رحم خواهم کرد، سومی که اسمش تو قوم من نیستیه میگه او قوم من چیه خواهد بود و او نیز خواهد گفت تو خدای منی. باورتون میشه همچی تصویری توی این خدای عهد عتیقه؟ این خدای، این پدر خداوند ما عیسی مسیحه. اینه همچی خدایی، خدایی که از طلاق چیه؟ خدایی که از طلاق متنفره. میدونید حالا همه اینا رو گفتیم، برای یه چیز دیگه ای که برای من تکان دهنده است، فکر میکنم این همه کار میکنه اسرائیل خیلی دگرگون میشه. باب 3، خداوند مرا گفت بار دیگر برو و زنی را که محبوبه مرد دیگر و زناکار است دوست بدار. به اعتقاد من این همونه، همون اولی اشد زنونیم هست، ولی تو قسمت اول میگفت که اشد زنونیم رو برای خود بگیر، تو اینجا میگه اشد زنونیم را دوست بدار. اشد زنونیم را دوست بدار. دعا کن. او نمیدانست من بودم که گندم و شراب و روغن به او میدادم. اینک او را مجذوب کرده به بیابان خواهم آورد. و سخنان دلاویز به او خواهم گفت. تو را تا به ابد نامزد خود خواهم ساخت. تو را در وفاداری نامزد خود خواهم ساخت. و تو خداوند را خواهی شناخت. خدا رو ما میشناسیم، خداوند دعا میکنم که پرده از چهره خودت رو این فاعلیت مطلق خداوند که در ما واکنش در خلقت واکنش ایجاد میکنه ما اون رو حس کنیم خداوند، تجربه کنیم که به سراغ ما میای تا با وجودی که دلایل کافی برای طلاق دادن وجود داره. شکرت میکنم که علی‌رغم گناهانم منو ترک نمیکنی، بلکه در پی این هستی که ذات من رو با وجود شکست های ممتد تو عوض کنی خداوند.